ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید در حال برنامه‌ریزی برای انجام گفتگو با روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. کرواسی پناهجویان را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. مجارستان به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز خود با کرواسی حصار ایجاد می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد که دولت این کشور در حال برنامه‌ریزی برای انجام گفتگوهای میان ارتش آمریکا و روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. جان کری پس از ورود به لندن، پایتخت بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی انجام شوند. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو هرگز گفتگو با واشنگتن را رد نکرده است و آماده انجام مذاکره برای هر موضوعی است که مورد علاقه دو طرف باشد. ساعتی پس از این اظهارات، پنتاگون خبر داد که اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، به مدت 50 دقیقه با همتای روسش درباره تحولات سوریه و عراق گفتگو کرده است. کرواسی روز جمعه اعلام کرد هزاران پناهجوی حاضر در این کشور را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. زوران میلانوویچ، نخست وزیر کرواسی، با بیان اینکه کشورش چاره دیگری به جز روانه کردن مهاجران به سوی مجارستان ندارد، گفت مجارستان مرزهای خود را با سیم خاردار بسته است. این یک راه حل نیست، اما باقی ماندن این مردم در کرواسی هم راه حل نیست. این تصمیم دولت کرواسی با انتقاد شدید دولت مجارستان روبرو شده است. به دنبال این تصمیم، مجارستان واحدهای زیادی از پلیس و ارتشش را در مرز با کرواسی مستقر کرده و در حال سوار کردن پناهجویان به اتوبوس‌هایی است که مقصدشان نامشخص است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می‌رسد. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 473 هزار پناهجو و مهاجر با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان اعلام کرد که 182 هزار نفر از این تعداد، یعنی 40% متعلق به کشور سوریه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که اکثر پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت می روند. شمار کشته های حمله طالبان به یک پایگاه ارتش پاکستان به 20 نفر رسید. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، در جریان این حمله 16 نفر در داخل مسجد این پایگاه کشته شدند و 4 نفر نیز خارج از مسجد در جریان درگیری با شبه نظامیان طالبان جانشان را از دست دادند. این حمله صبح روز جمعه در پایگاهی نزدیک شهر پیشاور روی داد و در جریان آن درگیری سنگینی میان مهاجمان و نیروهای ارتش پاکستان در گرفت. ارتش پاکستان گفته است در جریان درگیری 13 نفر از مهاجمان نیز کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگر هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را متهم کرد که به گفته او با اعزام هزاران تروریست اجاره‌ای سوریه را دچار بحران کردند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و حزب الله لبنان از دولت و ملت سوریه حمایت سیاسی می کنند. و سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دمیتری پسکوف افزود اگر سوریه درخواست کند، بر اساس چارچوب دیالوگ دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. او افزود در حال حاضر صحبت کردن در مورد فرضیات سخت است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز پنجشنبه در دیدار با دبیران و رؤسای انجمن اسلامی، استادان دانشگاه‌ها مخالفان توافق اتمی در دو کشور را در کشور را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خوانده و پیش بینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات سال 92 درس بزرگی به افراطی‌ها می‌دهند. در همین زمینه لایحه روان شد دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده.
همه شواهد نشون میده که در آستانه انتخابات زمستان امسال، دو انتخابات مجلس و خبرگان، شاهد یک سفارایی بی سابقه در داخل حاکمیت بین دو جناح هستیم، با این تفاوت که جناح‌های سنتی و مرزبندی سنتی این بار از بین رفته. صحبت از اصلاح طلب و اصولگرا یا هواداران هاشمی و هواداران احمدی نژاد نیست. از یک طرف یک جریان تندرو افراطگرا و نظامی امنیتی وجود داره که با شاخصه مصباح یزدی شناخته میشه، حمایت دفتر آیت الله خامنه‌ای رو داره، بسیج و سپاه رو، صدا و سیما، شورای نگهبان و غیره. و طرف دیگه بخش بزرگی از نیروهای داخل حاکمیت هستن، از اصلاح طلب تا حتی اصولگرایانی مثل ناطق که در مقابل افراطگرایی میخوان بایستن. این سخنرانی آقای هاشمی و سخنرانی هایی که در چند ماه اخیر انجام داده و بسیار تند و تیز بوده، در واقع یک روند انتخاباتی است، یک سخنرانی انتخاباتی است، با این هدف که جناح خودش رو و جناح مقابل افراطگرایان رو هماهنگ کنه، همراه بکنه، جامعه را همراه کنه، تا به گفته خودش در اسفند ماه به اون نقطه انتخاب سرنوشت سازی که سخن از اون میگند برسند.
آقای مهدوی آزاد، هاشمی رفسنجانی اعلام کرده نامزد انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد. از دیدگاه شما سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی تا چقدر میتونه هموار کردن راه انتخابات برای شخص خودش باشه؟
بدون تردید چنین هست. هاشمی هم میخواد، هم ناخودآگاه تبدیل شده به چهره شاخص جریان منتقد افراطگرایی، البته جریان داخل حاکمیت. در این سخنرانی اخیر آقای هاشمی، او حداقل دو بار صحبت از کدهای انتخاباتی میده. یک بار صحبت از این میکنه که تعداد بسیار زیادی از افراد میخوان کاندیدا بشن که آدمهای خوبی هستن، ازشون تعریف میکنه، در واقع داره لیست انتخاباتی ارائه میده. جای دیگه بارها تاکید میکنه که مردم درس بزرگی خواهند داد به افراطگرایان، تشویق میکنه مردم پای انتخابات بیان. دقیقاً این یک سخنرانی انتخاباتی است. حتما یکی از اهدافش این هست که خودش و جریانی که قراره در رأس لیست اون قرار بگیره، مخصوصا در انتخابات خبرگان که تقریبا آینده جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه و به احتمال بسیار زیاد رهبر آینده جمهوری اسلامی از داخل این مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد، اون رو نشانه رفته با این هدف که لیست خودش به پیروزی در انتخابات برسه.
و نهایتا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در این سخنرانی چند بار به مسئله برجام اشاره میکنه و از جمله اون رو نقطه سنگین امتحان مخالفان دولت میدونه و با تمجید از دولت حسن روحانی در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای وین میگه که آیندگان قضاوت خواهند کرد که دولت 11 چگونه به تعبیر او البته با تدبیر سایه جنگ، تهدید و تحریم رو از فضای کشور دور کرده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
توافق هسته‌ای و برجام بدون شک نقش بزرگی در انتخابات اسفند ماه خواهد داشت و در سخنرانی‌های امروز جریان ضد احمدی نژاد هم پررنگ‌ترین نقش رو دارد. در سیاست خارجی بزرگترین محور و مرز اختلاف جریان تندرو با جنایی که الان دولت رو در دست داره همین توافق هسته‌ای است. راه جریان تندرو نهایتاً چیز شبیه کره شمالی یا عراق خواهد بود، با تحریم‌های کمرشکن، نابودی اقتصادی، افزایش شدید فقر و بیکاری و نهایتاً انزوای کامل جمهوری اسلامی ایران بیش از این و بسته شدن بیشتر فضای داخلی و افزایش سرکوب و این در نقطه مقابل جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب قرار داره. جریان آقای هاشمی تعمدن میکوشن پرونده هسته‌ای رو پررنگ‌تر کنن، میدونن که بخش بزرگی از افکار عمومی از توافق هسته‌ای خوشنود هست و از اون حمایت میکنه، میکوشن در واقع به رخ بکشن توافق هسته‌ای رو به عنوان یکی از شاخصهایی که عملکرد دو جناح رو در مقابل مردم قرار میده. و نهایتاً اختلافات ایدئولوژیک هم بسیار مهم هست. جریان اصلاح طلب و جریان آقای هاشمی طرفدار مذاکره با غرب، باز کردن درپاس، و جریان مخالفش یا جریان آیت الله خامنه‌ای اون رو حمایت میکنه، طرفدار بستن درپا و مخالفت با هر گونه ارتباط یا گشایش هست. بنابراین هم در سخنرانی های اخیر آقای هاشمی، هم در ماه‌های آینده در تمام سخنرانی های جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا خواهیم دید که بخش بزرگی از حملات اونها به جریان تندرو از دریچه و رهگذر برجام و توافق هسته‌ای خواهد بود.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد درباره گفته های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
با سلام خدمت تمامی دستاندرکاران رادیو فردا و شنوندگان بسیار عزیز و محترمشان که از هر ملیت یا کشوری هستند خوش و سرحال باشند و مانند مردم و دولت آلمان هم دیگر پذیر و مهربان باشند، همچنان مانند آلمان ها آینده نگر و در پی روی کار باشند و امیدوارم مهاجرین و دولت مردانشان بیدار باشند. امینی هستم از ولایت هرات افغانستان.
من میخواستم بگم به این همه مسلمانایی که از دست اسلام دارن فرار میکنن، چرا پناه میبرن؟ نمیدونم چرا اسلام پناه میبره به کافرا. یه سوال از تمام اونایی که دارن فرار میکنن از کشورهای عربی و اسلام، چرا فرار میکنن؟ چرا به مردم نمیگین از دست اسلام فرار میکنن؟ بعدم میرسن اروپا میگن ما آزادی میخوایم. آه برو تو کشور خود آزادی بگیر. تو خانه که میدونی اسلام این بلا سر مردم آورده، تمام خاورمیانه از دست اسلام برن فرار میکنن. ولی بعضی وقتی میخوام بگم دنیا،
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست؟ فقط غربی ها وقت میان مضطرب میشید؟ از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. در ضمن شماره دریافت پیام و نظراتتون از طریق وایبر و واتس اپ هم هست 20420725970. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال که به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال ایران امروز در یک نبرد حساس مقابل تیم میزبان به میدان رفت و در حالی که دو ست اول را به چشم بادامی ها واگذار کرده بود، سه ست بعدی را به سود خود پایان برد و در نهایت با نتیجه 3-2 پیروز از میدان خارج شد. تیم والیبال ایران علی‌رغم برد امروز مقابل ژاپن با 9 امتیاز از 8 مسابقه در رتبه 7 جدول رده‌بندی قرار دارد. آمریکا با 24 امتیاز صدرنشین جدول است. تیم والیبال ایران دیدار بعدی خود را روز 30 شهریور دوشنبه آینده مقابل استرالیا برگزار خواهد کرد. تیم والیبال جوانان ایران هم امروز در ادامه رقابت‌های جهانی در این رده سنی در مکزیک تیم میزبان را شکست داد با نتیجه 3-0. تیم جوانان ایران که پیش از این 3 باخت برابر تیم‌های والیبال چین، برزیل و آمریکا و 2 برد مقابل کوبا و ژاپن در کارنامه دارد، فردا شنبه برای کسب عنوان نهمی به مصاف تیم لهستان می‌رود. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا امشب راهی کوالالامپور می‌شود. قایب بزرگ تیم ملی فوتبال سالونی ایران در جام ملت‌های آسیا در مالزی، نیلوفر اردلان، کاپیتان این تیم است که به دلیل مخالفت همسرش نمی‌تواند از کشور خارج شود. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، جروم والکه دبیر کل فیفا به دلیل شرکت در فروش غیرقانونی بلیت جام جهانی در بازار سیاه موقتاً از سمت خود برکنار شد. طی چند ماه گذشته بسیاری از مقامات فیفا به دلیل فساد مالی یا دستگیر شدند و یا از سمت خود برکنار شدند. و در دور اول رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب چند تیم مدعی بورسیا دورتموند و شالکه آلمان، ناپولی ایتالیا، اتلتیک بیلبائو اسپانیا، تاتنهام انگلیس و مارسی فرانسه حریفان خود را شکست دادند. دو دیدار آژاکس آمستردام با سلتیک گلاسکو 2-2 و لیورپول انگلیس و بوردوی فرانسه هم 1-1 مساوی به پایان رسید. تیم آز آلکمار هلند هم بدون بازیکن ملی پوش ایرانیش علیرضا جهانبخش با حساب 2-3 مغلوب پارتیزان بلگراد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا رو میتونید در صفحه فیسبوک هم دنبال کنید. اگر که عضو بشید در اون صفحه میتونید خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.